با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به سوالات درباره مکانهای هسته‌ای پاسخ نداد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، آب تجدیدپذیر ایران رو به کاهش است. و خانواده جمشید شارمت، زندانی ایرانی آلمانی، میگوید طی 10 ماه گذشته از او اطلاعاتی نداشته است. با درود فرمان، کیان معنوی هستم. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی درباره عدم پیشرفت بحث‌های مطرح درباره ایران گفت با وجود توافق قبلی ایران به سوالات آژانس پاسخ نداده است. او که ظهر روز دوشنبه در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن می‌گفت، با اشاره به مکاتبات این آژانس درباره 4 محل مشکوک در ایران گفت ایران تنها درباره یکی از این محل‌ها بیانیه مکتوب بدون اسناد و مدارک داده است. آقای گروسی تاکید کرد که 3 محل از مکان‌های مورد نظر ذره اورانیوم با منشأ انسانی یافت شده و در 1 محل دیگر ذرات تغییر یافته ایزوتوپی وجود دارند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست امروز خود همچنین تاکید کرد که عدم پیشرفت در مذاکرات این سازمان و ایران میتواند به صورت جدی درباره توان این آژانس برای اطمینان یافتن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران تأثیر بگذارد، ولی گفت تصمیم گیری درباره صدور قطعنامه در این زمینه بر عهده شورای حکام این سازمان است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از کاهش سال به سال آب تجدیدپذیر کشور خبر داد. عیسی کلانتری روز دوشنبه گفت ایران در سال 1367 حدود 132 میلیارد متر مکعب آب تجدید نظر داشت، یعنی 2300 متر مکعب برای هر نفر، اما اکنون این سرانه به زیر 1000 متر مکعب رسیده است. آقای کلانتری تاکید کرد ایران وارد مرحله ورشکستگی آب شده است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود برخلاف اعلام مراجع بین‌المللی که تاکید کردند کشورها میتوانند فقط از 40% آب تجدیدپذیر خود استفاده کنند، اما در ایران بالای 100% از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده میشود که به شور شدن آب و فرسایش خاک خواهد انجامید. هشدارهای فعالان محیط زیست و کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به خطر بروز بحرانهای مرتبط با کمبود آب در ایران به شدت افزایش یافته است. دختر جمشید شارمحت، زندانی ایرانی آلمانی، میگوید پس از گذشت حدود 10 ماه از روبوده شدن پدرش توسط حکومت ایران از محل بازداشت و وضعیت او اطلاعی ندارد. غزاله شارمحت در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده آقای شارمحت داده نشده و دادستان پرونده وکیلی را معرفی کرده و گفته است تنها او میتواند به پرونده دسترسی داشته باشد. خانم شارمحت پیشتر در اوایل خرداد در توییتی نوشته بود که رضا دردیزاده، وکیل تسخیری، برای کمک به پرونده پدرش درخواست 250 هزار دلار پول کرده است، مبلغی که غزاله شارمحت میگوید خانواده توان پرداخت آن را ندارد. خبر روبوده شدن جمشید شارمحت در دبی و انتقال او به تهران توسط ماموران حکومت ایران روز 11 مرداد 1399 منتشر شد. جمهوری اسلامی آقای شارمحت را به مشارکت در عملیات بمبگذاری در حسینیه در شیراز متهم کرده است. گزارش از ایران هاکی ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، درگذشته است. آقای نیکنفس که بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های کبدی، دیابت و اعصاب و روان داشت، از سوی قاضی صلواتی به اتهام‌های امنیتی مختلف به 8 سال زندان محکوم شده بود. فرشته قاضی با علی شریف‌زاده، وکیل آقای نیکنفس، گفتگو کرده و از او درباره روند صدور حکم محکومیت و درگذشت او پرسیده است.
موکل بنده آقای ساسانی صرف حدود یک سال از بازداشت زندان تهران بزرگ به واسطه 5 سال حبس قطعی به جرم اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت که ما بارها مراجعه کردیم خدمت دادیار ناظر زندان، دادیار ناظر زندانیان سیاسی امنیتی آقای محمدی، آقای وزیری. بارها مادر ایشون مراجعه کرد، یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتم ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، باید دقیق‌تر بررسی میشد. یه مدت توجه نکردن، دوباره هی رفتیم اومدیم، بالاخره قبول کردن بفرستنش کمیسیون که هفته پیش هم تو بیمارستان حضرت رسول مادرشون رفتن کاراشون رو پیگیری کردن و مدارک رو گرفتن و ایشون اقدام به خودکشی داشته یکی دو بار. حتی بنده یه بار رفتم ملاقاتش تو زندان، دیدم دستاشو زده، ظاهرا با قیچی یا در کنسرو زده بود فکر کنم، در حال با یه چیز برنده دست خودشو بریده بود. بارام گفتیم بابا این بیماره، مریضه، آزادش کنید. حتی پابند الکترونیکیش هم ما رفتیم موافقتشو گرفتیم، باز آقای دادستان مخالفت کردن، یعنی عملا هیچ کاری نتونستیم بکنیم چون بر اساس قانون دادرسی کیفری میگن باز زندانیان امنیتی تا یک سوم حبس رو بگذرونن که بتونن مرخصی و آزادی مشروط بگیرن. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استلاجی به آقای ساسانیک رفت بدن که باز مورد موافقت واقع نشد.
وضعیت بیماری ایشون به چه صورتی بود؟ گفتید که ایشون بیمار بودن. آیا
ببین بیماریشون بیماری کبدی داشت، دیابت داشت، بیماری اعصاب و روان داشت، یعنی کمپلکس بیماری ها رو داشت. باید دارو میخورد، مادرش خیلی زحمت میکشید میرفت اونجا، باید ایشون رژیم غذایی مخصوص داشته باشه چون کبد چرب داشت، نمیتونست غذای زندان رو بخوره. ولی خب شرایط بهداشتی و غذایی زندان رو دیدی هیچ وقت مثل خونه نمیشه که. به نظر من عدم رعایت این اصول که فی زمینه یه بیماری هستش باعث شد این بیماریشون تشدید بشه و کار به اینجا ختم بشه.
آقای شریف‌زاده، این مسائل رو شما اطلاع داده بودید و مسئولین زندان و مسئولین قضایی اطلاع داشتن از وضعیت جسمانی ایشون؟
بله، 100%.
آیا پزشکی قانونی اعزام کردن ایشون رو که در این زمینه؟
بله.
ممکنه توضیح بفرمایید که پزشکی قانونی چه نظری؟
بله، یک بار ایشون رفتن پزشک قانونی به خاطر بیماری اعصاب و روان و دیابت که قبول نکردن، ماده 502 رو نپذیرفتن. نظر داد پزشک قانونی که ایشون تحمل حبس داره، باید تحت نظارت درمان و دارویی باشه، که ما اعتراض یعنی مطمئن در زندان نمیشه درمان و دارویی انجام داد چون یه بیماری که نیاز به یک رژیم غذایی خاص داره برای بیماران دیابت و کبد چرب، گفتن از بوفه زندان تهیه کنه. مادرش هم بنده خدا پول میریخ به حسابش، ولی خب نمیتونست اون تهیه غذای مخصوص رژیمی و تو زندان که خودتون دیدید. دوباره ما تقاضا کردیم، یه مدت توجه نکردن، باز فرستادنش کمیسیون. حالا در حال انجام کارهای کمیسیون دومش بودیم که این اتفاق براش رخ داد.
آقای شریف‌زاده، اتهام آقای نیک‌نفس چی بود که به خاطرش 5 سال زندان در واقع به اجرا گذاشته شده بود؟
اتهامش آقای نیک‌نفس به 8 سال زندان محکوم شده بود، 5 سال ماده 610 اجتماع و تبانی، 1 سال تبدیل علیه نظام، 2 سال هم توهین به رهبری، که مجموع 8 سال بود. اما جرم اشدش که اجتماع و تبانیه انجام شد، یعنی قطعی شد و اعلام کردم به زندان که فکر کنم برج 2 یا 3 بود، ایشون بازداشت شد و منتقلش کردن تهران بزرگ.
برج 2 یا 3 امسال درسته؟ 99.
بله، الان 1400 یه سال تقریبا شده.
آقای شریف‌زاده، دلیل بازداشت و این اتهاماتی که به ایشون نسبت دادن چی بود؟
که ایشون خیلی فعال نبود، یک دو تا هم فقط عکس گذاشته بود تو اینستاگرام برای حمایت از ولیعهد و پادشاهی،
درست.
و خیلی کاری انجام نمیداد، ولی خب با یه گروهیشون دستگیر شد که 8 نفر از بچه های دیگه هم بودن. که مجموعاً 103 سال آقای صدواتی بهشون حبس داد، که اینا میگفتن جزء گروه بابک خرم‌دین و سلطنت طلب هستن.
درسته، با توجه به این که بر اساس قوانین ایران مسئولیت سلامتی و زندگی زندانیان در زندان بر عهده سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی هست، و با توجه به اینکه شما اطلاع داده بودید وضعیت ایشون رو، پیگیر بودید که عدم تحمل کیفر بگیرید، الان مسئولیت جان باختن ایشون بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان‌هاست، درسته؟ و اونها باید پاسخگو باشن.
در حال ببینید وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه، از لحظه ورود طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان‌ها و مسئولین زیرفته. در این مورد هر قصوری رخ داده باشه، ما حتما این رو از طریق قضایی حالا با خانواده‌شون صحبت کنیم، پیگیری کنیم، ببینیم این وسط چه قصوری رخ داده که حالا بحث قضایی و کیفری و ایناشو پیگیری کنیم. به هر حال اگر قصوری رخ داده که به نظر بنده رخ داده و باید این موضوع پیگیری بشه، از طریق هر مرجعی هست، صالح هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنه.
گفتگویی بود با علی شریف‌زاده، وکیل ساسان نیک‌نفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، که خبر رسیده است که درگذشته است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
یکصد رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه سابق کشورها از دولت‌های ثروتمند عضو گروه 7 خواستند که برای مبارزه با همگیری کرونا در جهان هزینه واکسیناسیون جهانی را بپردازند. اطلاعات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
صد مقام بلندپایه کشورهای جهان درخواست خود را در آستانه نشست گروه 7 یا G7 مطرح کردند. گرد همایی 7 کشور صنعتی جهان روز جمعه این هفته 21 خرداد در لندن برگزار می شود. در این نشست جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، و رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن گرد هم می آیند. 100 رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه سابق کشورها در نامه خود به سران این 7 کشور تأکید کردند که همکاری‌های جهانی برای مبارزه با کرونا در سال 2020 به موفقیتی منتهی نشد، اما سال 2021 می‌تواند سرآغاز دوره جدیدی باشد. این نامه به نکته مهمی اشاره می کند و می گوید حمایت G7 و G20 که امکان دسترسی کشورهایی با درآمد کم یا متوسط را به واکسن فراهم کند، یک عمل خیریه نیست، بلکه منافع استراتژیک هر کشوری چنین ایجاب می کند. گوردون براون و تونی بلر، نخست وزیران سابق بریتانیا، بان کی‌مون دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، و 15 رهبر سابق کشورهای آفریقایی در شمار امضا کنندگان این نامه هستند. آنها تأکید کردند که رهبران G7 و دیگر رهبرانی که به این نشست دعوت شدند باید تضمین کنند که در طول 2 سال برای مقابله با ویروس کرونا در سراسر جهان حدود 30 میلیارد دلار هزینه خواهند کرد. گوردون براون، نخست وزیر اسبق بریتانیا، در بیانیه جداگانه گفته است برای G7 چنین امری حکم خیریه را ندارد، بلکه عملی است در جهت محافظت از خود که مانع پخش و جهش این ویروس و تهدید دوباره همه ما می شود. او افزوده است اینکه هر نفر در بریتانیا در طول هفته 30 پنس معادل تقریبا 43 سنت آمریکا هزینه کند، هزینه ناچیزی است، اما در ازای آن جهان به بهترین شکل بیمه می شود. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 79% پرسش شوندگان در بریتانیا و آمریکا و 63% در فرانسه از این سیاست پشتیبانی می کنند.
با گزارش حمید فاطمی می‌رسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر.